أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء، حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم ومدعي مراتبهم من الآن إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. شب جمعه است، یا دائم الفضل على البرية، یا باسط اليدين بالعطية، یا صاحب المواهب السنية، صلى على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. خدای متعال، اون چرا که خیر دنیا و آخرت ماست به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش اون بیش از پیش مهیا فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعمتهایی که خدای متعال به ما عنایت کرده است در بسیاری از موارد شمشیر دولبه است، یعنی اگر این نعمت را در مسیر صحیح و درست و به جا استفاده کنیم نعمت هست، موجب سعادت و خیر دنیا و آخرت بنده و شما می شود. اما اگر نابجا استفاده شد و در مسیر غلط استفاده شد، همین نعمت تبدیل به نقمت می شود، همین نعمت تبدیل به عذاب الهی می شود، همین نعمت تبدیل به عقوبت الهی می شود. پس بسیاری از نعمتها به تعبیر بنده شمشیر دولبه هستند. بستگی داره از این نعمت چطور استفاده کنیم. یک شب 19 ماه مبارک رمضان صبح شد، نزدیک اذان صبح در یک لحظه یک دستی رفت بالا و آمد پایین، یک نفر به اعلی درجه عظمت رسید. شب قدر شب عظمت، شب رحمت، شب اوج. یک نفر به اوج عظمت رسید، یک نفر در همین شب قدر به نهایت ذلت و گناه و سقوط و جهنم واصل شد. هر دو شب قدر داشتن. شب 19 هم شب قدر علی ابن ابی طالب، اول مظلوم عالم بود. دیگه یک پله برای علی باقی مانده بود که کمال علی تکمیل بشه. صبح 19 ماه رمضان کمال علی تکمیل شد. با اون ضربتی که ابن ملجم زد شب قدر علی کامل شد. گفت فزت و رب الکعبه. اما همین شب قدر رو خدا به ابن ملجم هم داده بود، اما از این نعمت غلط استفاده کرد، نابجا استفاده کرد. از این شب قدر ابن ملجم به قعر جهنم رسید. پس نکته مهم طرز استفاده از نعمت هاست، شناخت نعمت ها و طرز استفاده از نعمت ها. یکی از نعمت هایی که ما بهش توجه نداریم، نمیدونم برای من یه مقداری بلنگو داره سوت میزنه یا شما هم همین احساس دارید. اگر امکان داره، البته نمیشه خیلی به این بلنگو بر رفت، ولی اگر امکان داره یه تنظیمش بکنم که سوت نزنه و عزیزان اذیت نشن، خدا باز به هممون توفیق بیشتر از استفاده، نهایت استفاده از این لحظات رو به همه ما به بهترین وجه عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از نعمتهایی که خدا به ما عنایت کرده و شاید خیلی ها اصلا توجه نداشته باشند به این نعمت، نعمت فراموشی است، نسیان، فراموشی. این همون شمشیر دولبه است. من امشب میخوام با استفاده از یک جمله از حضرت ابا عبدالله علیه السلام راجع به این نعمت با شما صحبت کنم. چطور فراموشی نعمت؟ نسیان فراموشی چه نعمتیه؟ غالبا ما ازش به عنوان نقمت، به عنوان بیماری، به عنوان مشکل یاد میکنیم. این طرف سکه رو ببینید برادرم، خواهرم، تا حالا داغ عزیزی دیدید یا نه؟ انشاءالله که داغ عزیزی ندیده باشید، اما اون لحظه اولی که انسان خبر میدن پدر از دنیا رفت، برادر از دنیا رفت، مادر از دنیا از دست دادی و از دنیا رفت، چه حالی داره انسان؟ به قول معروف غم مرگ برادر را برادر مرده می دانه. دنیا در نظر انسان تیره و تار می شه. پدر مرده ای می گفت اون لحظه ای که به من خبر رسید که بابا مرده، هی از خدا آرزو می کردم خدا یا دیگه مرگ منم بده، من تو دنیا بمونم که چی بشه. اینقدر داغ سنگینه که انسان خودش آرزوی مرگ میکنه، اما یک هفته بعد همین عزیز از دست داده رو میبینیم. یعنی قبار نسیان کم کم داره رو مصیبت رو میگیره. میگه نه حاج آقا، ما جوون از دست دادیم، الان یک سال گذشته هنوز اسمشو میارم اشکم میاد. درسته، من نگفتم کامل فراموش میکنی، اما سوزی که الان تو جگرت هست همونیه که لحظه اول بود، نیست اینجور. خدا قسمت هممون کنه بارها و بارها مدینه بریم. بار اولی که خدا قسمت من کرد مدینه، وارد این شهر مدینه که می شدم همه جا احساس می کردم از این در و دیوار صدای حضرت زهرا میاد. اصلا هر جا راه می رفتم بی اختیار عشق می ریختم، نه اینکه من خیلی آدم درستیم، نه، اون فضا فضای عجیب بود. اون خدا هم قسمت کرده بود تو دوران جوانی من رفته بودم، خب طلبه ایم بودم که این مصیبت ها رو شنیده بودم، این حرفا رو گفته بودم. هر جا می رفتم این برجا، این ساختمونا، اصلا اینا به چشم من نمی آمد. همه جا احساس می کردم فاطمه بین در و دیوار داره صدا می زنه. باور کنید گفتم اگر من یه ماه تو مدینه بمونم می میرم. این لحظه اولیست که آدم می فهمه. اما بعد سفر دوم سوم کم کم اون داغ، نمیگم تمام میشه ولی کم میشه. نعمت نسیان خیلی از جاهاش نعمته. سال 57 بود، روز بعد از زلزله در طبس، نمیدونم زلزله طبس تو ذهنتون هست، سال 57 50,000 نفر کشته شدن، چیز وحشتناکی بود. ما صبحش رسیدیم اونجا، یک شهر فقط یک ساختمون توش ایستاده بود، اونم داغون شده، سقف ریخته، ولی یه دیوار ایستاده تو این شهر. اونجا که میرفتی گاهی مثلا یه نفر رو میدیدی میگفتی چند نفر، میگفت 15 نفر از جنازه اقوامامو در آوردم، 7 تا جنازه رو در آوردم، 6 تا جنازه رو در آوردم. صحنه هایی من دیدم که حالا یه وقتی به مناسبتی گاهی گفتم، اونجا که من وایستادم تو این شهر گفتم دیگه این شهر روی شادی رو نخواهد دید. مگه میشه فراموش کنه؟ مگه میشه فراموش کنه آدم؟ اینا با دست خودشون کمک آمده بود، ولی غالبا نمیشد به همه کمک کنن. با دست خودشون پدر جنازه جوانشو در می آورد، جنازه دخترش در می آورد، جنازه بچهشو در می آورد. یه وضعیتی من اونجا واقعا به این رسیدم، گفتم دیگه این شهر روی شادی رو نخواهد دید. هر وقت آدم بیاد اینجا عروسی هم که بگیرن، عروسیشون شبه عزا خواهد بود، چون این صحنه فراموش شدنی نیست، مگر دو سه نسل بگذره. شاید 14-15 سال بیشتر نگذشته بود منو دعوت کردن برای سخنرانی تو اون شهر. رفتم دوباره دیدم اصلا غبار فراموشی، این نعمت الهی تمام این ذهنها رو شسته، گویا اصلا این شهر اون شهر نیست. پس بنابراین برادرم خواهرم، خیلی از صحنه های زندگی ما هست که اگر بنا بود تو ذهنمون بماند داغونمون میکرد، زندگی ما رو داغون میکرد. همه از یاد رفته. الان که نگاه میکنی به زندگی میگه عجب جوانی چه لذت ها داشت. آره همین جوانی اون وقت خیلی از مصیبت ها هم داشت، یادت نیست دیگه. یکی از نعمت های خدا فراموشی و نسیان. اما وقتی که این نعمت به جا نباشه، این تبدیل میشه به نقمت. یکی از عقوبتهایی که خدا برای دشمنانش مقدر کرده، یکی دو نوع فراموشیه که صحبت امشب ماست. گاهی فراموشی بیماریه، این نه، این عقوبت نیست، این بیماریه دیگه. خدا قسمت نکنه برای هیچ کسی، عالم بزرگی داشتیم، اسمشو نمیخوام بگم، امام جماعت توی حرم بود، کتابهایی که این مرد نوشته شده هنوز مورد استفاده است، آدم بسیار بزرگی بود، شرحی بر کفایه داره از شهرهای ارزشمند کفایه است، آخر عمری این آقا به طور کلی علومش رو از دست داد. یکی از رفقا میگفت رفته بودم خانهش، به هی به من آدرس خانهش میداد، میگفت آقا تشبیرید خانه ما. یعنی این عالم با این همه علم توجه نداشت الان ما توی خانهشیم. گاهی وقتا علوم از دست رفته اما بچه هاشو میشناسه، خودشو میشناسه. گاهی درجه شدید میشه، بچه ها رو نمیشناسه. پسر عزیزش رو برای من نقل کردن نسبت به یکی از عزیزان، گفتن پسرشو، پسری که 40 سال این زحمتش رو کشیده، با این پدر محشور بوده 50 سال، 40 سال، 45 سال، نمیشناسه. وقتی میان جلو یعنی پسرته، نمیفهم. گاهی بالاتر میرسه، به جایی میرسه که خودش رو هم نمیشناسه. این بیماریه، به اینم کار نداریم. بریم سراغ بحث اصلیمون. ما یک نسیان معنوی داریم. حافظش درسته، همه چیز رو بلده، خیلی هم هنوز حسابای بانکیش و تعداد دلارش و یورو و چکش و سفتش و همه اینا رو خوب بلده، زرنگم هست، اما یکی دو مسئله اساسی زندگیش را فراموش میکنه. اینجاست عقوبت الهی، عقوبت الهی. خداوند متعال بعضی ها رو بر اثر گناه و فرو رفتن در دریای گناه یاد خودش رو از آنها میگیرد. یاد خودش رو روز عاشورا حضرت ابا عبدالله علیه السلام فرمود ما که جنگ میکنیم، خب 72-73 نفر اصحاب بودن، 10-20 نفرم بنی هاشم بودن، تعداد بالایی که برای یاران حضرت امام حسین گفتن بیش از 100 و چند نفر کسی نگفت. شما حسابش بکنید، 100 و چند نفر این طرف. کمترین عددی که برای دشمنها ذکر کردن 4000 نفره. 4000 نفر. این عده تو این محاصره اینها قرار گرفتن. حضرت ابا عبدالله فرمود ما که از این طرف می جنگیم، دشمن ناجوان مرد ممکنه از پشت به خیمه ها حمله کنه. پشت خیمه ها رو یه گودال بکنید، یه کانال بکنید، یه خندق بکنید. آب که نداریم پر کنیم. هیزم ها رو از قبل فرموده بود جمع کردن، هیزم ها رو بریزید تو این کانال، آتش بزنیم که نتونن از پشت حمله کنن. وقتی که آتش زدن و دشمن دید که دیگه از این طرف نمیتونه حمله کنه، شمر بن ذوالجوشن زخم زبان زد. معذرت میخوام از همتون، اما باید بشنویم، این نمک رو دل ما هم باید بریزه. رو کرد به امام حسین داد زد، گفت حسین قبل از آتش جهنم آتش دنیا رو برای خودت آماده کردی. چنون این زخم، این نمک رو زخم دل اصحاب ابا عبدالله اثر گذاشت. یکشون صدا زد گفت فرزند دختر پیغمبر و آتش جهنم حسین، سرور و سالار جوانان اهل بهشت آتش جهنم. مسلم ابن اوسجه کمانش رو در آورد، گفت یا ابا عبدالله اجازه بده دهن این فاسق رو با تیر ببندم، با یه تیر تمامش کنم. حضرت ابا عبدالله فرمود نه، من نمیخوام شروع کنم، نه من شروع نمی کنم. بعد عوض این که این بیادبی را با بیادبی پاسخ بده، نه شأن او بالاتره، آمد ایستاد مقابل اینها و خطبه خوند. چه خطبه ای؟ یک جمله از این خطبه اینه، جملاتی رو فرمود. فرمود منو میشناسید، همتون میدونید من فرزند فاطمه هم. همتون میدونید من فرزند خدیجه کبرایم. همتون شنیدید پیغمبر به شما گفت حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتن. اینا رو که میدونید حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتن. اینا رو که میدونید استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم. مشکل شما اینه که شیطان بر شما مسلط شده و ذکر خدا و یاد خدا را از یاد شما برده، یاد خدا را فراموش کردی. این عقوبت الهی. الله اکبر. خدا مبتلا نکنه. روایت داریم خدا عالم بی عمل را. من تقاضا میکنم با عکسی چیزی حواس مردم رو پرت نکنم، تمام توجه رو میخوام به منبر باشه. روایت داریم عالم بی عمل رو خدا شدیدترین عقوبتی که میکند اینه حلاوت ذکر خدا و مناجات با خدا رو از اون میگیره. حالا فهمیدید این که مداح عزیزمون گفت همه تون رو دعوت کردن یعنی چه؟ ببینید به دلهای غافلی که هنوز نمیدونه شب چندم محرمه، ببینید اونایی که عاشورا خواهد گذشت، حتی از گاهی مدعیش تشیع هم هست اما یادش نیست عجب عاشورا گذشت. فانساکم ذکر الله، ذکر خدا را از یاد انسان میبره، فراموش میکنه که من بنده خدایم. برادرها خواهرها دقت کنید هر کجا که برسید، توی صنف خودمون بگیم طلبه ثقت الاسلام حجت الاسلام آیت الله آیت الله العظما، هر چی میخواید فکر کنید تو صنف خودتون خدمت شما عرض شود که نمیدونم تو هر صنفی هستید، هر رده‌ای دارید فکر کنید، به هر کجا که برسیم اون بالاترین درجه‌ای که بالاتر از اون نیست، از آیت الله العظمایی بالاتر، از مرجع تقلید بالاتر، از پروفسور بالاتر، از همه بالاتر، نه بالاتر از همین همه اینها مرتبه عبودیت ماست. اول شخص عالم رو که وقتی میخوایم نام ببریم در تشهد میگیم و اشهد ان محمدن، عبده و رسوله، عبده. آی برادر و خواهر یادمون نره، فراموشمون نشه، مبادا شیطان بر ما مسلط بشه یادمون بره که ما عبدیم. عبد یعنی چه؟ یعنی مولا داریم، یعنی آقا داریم، سید داریم، الهی و سیدی و مولای. دعای کمیل، مناجات امیر المؤمنین، من بنده هم. یعنی چه بنده هم؟ اگه آقا نداشتم مثل یک کسی که خودش به اصطلاح توی این بازار آقای خودشه، هیچ کاری، هیچ کسی هیچ جا تعهدی نداره، کجا میخوای بری؟ هر جا دلم میخواد. کجا میخوای بشینی؟ هر جا دلم میخواد. میخوای بری سر کار؟ دلم میخواد. میخوای نری سر کار؟ دلم میخواد. چه ساعتی میخوای بری؟ دلم میخواد. چرا؟ صاحب کار ندارم. عزیز برادر، خواهر محترم، ما توی دنیا صاحب کار داریم. ما نمیتونیم بگیم هرچی دلم میخواد. چرا اینجور لباس میپوشی؟ دلم میخواد. مگه آزادی؟ فراموش کردی بنده ای؟ چرا اینجوری عروسی گرفتی؟ دلم میخواد. مگه آزادی؟ آقای طلبه بالای منبر نشسته، چرا اینجوری حرف زدی؟ دلم میخواد. ای خود دلت میخواد، تو چه کاره ای که دلت بخواد؟ تو بنده ای، باید ببینی آقا چی میخواد. خیلی قدم مهمیه. عزیزان، برادرها، خواهرها، به خود خدا قسم، اگر خدا به من و شما توفیق بده امشب همین نکته رو از اینجا سوغاتی ببریم، همه ی حرفای دیگر اگه نشنویم همین نکته رو تو دلمون بنشینه، کامله. بفهمیم که عبدیم. شما عبدی، خانومتم عبد، بنده هم عبدم، بالاتر از من و شما هم عبد، آقا و مولای عالم حضرت سالار شهیدان عبد، بالاتر از سالار شهیدان امیر المؤمنین عبد، حضرت خاتم الانبیا و همه انبیای الهی عبدن، عبد. ما آقا داریم. چجور عروسی کنم؟ چجور عزا بگیرم؟ چجور درآمد داشته باشم؟ چجور خرج کنم؟ چجور حرف بزنم؟ چجور سکوت کنم؟ من آقا دارم. یه نکته را آدم بگیره. این حتما شنیدید این جریان رو که حضرت موسی بن جعفر روحم و جان و مال و فرزند من فدای این آقای بزرگوار، باب الحوائج از کوچه های مدینه میگذشت، دید یه خانه ای دارن میزنند و میرقصند و میخورند و بله اوضاع خیلی وخیمه. همینطور که رد میشد یه کنیزی آمد خاکروبه ای رو بیرون بریزه. حضرت موسی بن جعفر به این کنیز گفت که این صاحب خانه بنده است یا آزاده؟ معنای حرف موسی بن جعفر رو نفهمید. گفت آقا آزاده، خود چندین بنده داره، برده داره، غلام داره، نوکر داره، یه دستگاه مفصل داره، آزاده، آزاده، آزاد. موسی بن جعفر فرمود بله آزاده که اینجوری، اگر بنده بود اینجوری. کنیز برگشت تو خانه، بوش صاحب خانه گفت با کی صحبت میکردی؟ گفت یه آقایی بود قد بلندی داشت، یه مقداری خمیده بود، آثار سجده در پیشانیش آشکار بود، چهره خیلی جذاب و نورانی. گفت شناختمش. کیه؟ گفت آقا موسی بن جعفره. گفت چی گفت به؟ گفت از من سوال کرد صاحب خانه بنده است یا آزاده؟ تو چی گفتی؟ من گفتم آزاده. او چی گفت؟ گفت بله اگر بنده بود اینجور نبود. یک لحظه این جمله امام موسی بن جعفر آتش زد به جان بشر، دوید، پا برهنه دوید، خودش آمد رو قدم های موسی بن جعفر انداخت و غلط کردم که آزاد باشم، من بنده ام، منتها بنده فراری از در خانه خدا، حالا دوباره آمدم بندگی رو از نو شروع کنم، بنده ام. گفت به برکت این که به من فهموندی که من بنده هستم، آقا دیگه به اون خانه بر نمیگردم، خانه و غلام و هر چی دارم صدقه در راه خدا مال فقرا باشه، من میخوام در خدمت شما باشم. آدم بفهمه بنده است، بنده هم. دیگه همه کارمون اصلاح میشه، چه درآمدی داشته باشیم، چه جوری خرج کنیم، حجاب زنمون، حجاب دخترمون، حرف زدنمون، سکوتمون، رفتارمون با برادرمون، با خواهرمون، با همه، باید ببینیم آقا چی میخواد. بندگی در همه خانه ها ذلته، بندگی در خانه خدا عزته. مولای شما، آقای شما، کسی که جانتون رو فداش میکنید، علی ابن ابی طالب گفت کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا و کفا بی عزا ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان اکون لک ربا، عفوا، گفت کفا بی فخرا ان تكون لي ربا و كفى بي عزا ان اكون لك عبدا. خدا عزتی برای علی بالاتر از این نیست که تو آقای اویی، فخری برای علی بالاتر از این نیست که او بنده توست، بنده تو هستم.
گاهی این فراموش میشه، گاهی انسان فراموش میکنه که ما انسانیم. بل بدتر، عقوبت شدیدتر، تندتر فراموش میکنه که ما انسانیم. من خوک شهوتران نیستم که آمده باشم اینجا هر چی شهوتم گفت عمل کنم. خوک نیستم. من عقرب جرار نیستم که به هر کس رسیدم نیشی بزنم، به هر کی دستم رسید تو سرش بزنم. من عقرب که نیستم، که من انسانم. این آدم بفهمه، فراموش نکنه، مواظب باشیم. گاهی آدم، من دیدم بعضی ها مخاطب میخوان اسمشون رو بنویسن، گاهی میگه رئیس فلان، بعد اسمش رو بنویسن. بعد اول من مقید بودم اگر یه وقتی جایی کاری داشتم بنویسم اول سید محمود مدنی، بعد اگر عنوانی دارم بنویسم. فراموشمون نشه اول ما انسانیم، اول رئیس نیستیم. ریاست میاد میره، هر چی باشه، رئیس جمهور، فوق رئیس جمهور، من انسانم. آقا، برادرم، خواهرم، این جمله رو بشنوید این شب جمعه، انشاءالله درس برای هممون باشه. ممکنه یه عده تبسم کنن، یه عده درس بگیرن، ببینیم شما از کدومش هستید. تبسم هم داره، درس هم داره. آقا تو انسانی، زمین و زمان و ملک و فلک را برای تو آفریدن، دنیا را برای تو آفریدن، تو را برای خدا آفریدن. نیای بندگی دنیا کنی، دنیا مال توست، مال مال توست، نه تو مال مالی. زمین و زمان مال توست، نه تو مال زمین باشی. ماشین مال توست، نه تو مال ماشین باشی. خانم، طلا مال توست، نه تو مال طلا باشی. دای اشتباه میشه. بنده خدایی داشت میرفت، پیاده میرفت، پاش خار خورده بود کنار این جاده، گفت خدا آیا یک اسبی برسون که برش سوار بشه. همون وقت یک خانی از اونجا رد میشد با قافلش و ده بیست و اسب و فلان و اینا، یکی از اسبا همون وقت زایمان کرده بود. آمدن پیش خان، گفتن این کره اسب که تازه به دنیا آمده نمیتونه راه بره، چیکارش کنیم؟ گفت خب روی اسبای دیگه بذارید، روی این الاغای دیگه بذارید. گفتن همش بار داره نمیشه. رسیدن به بیچاره ای که داشت پیاده میره، خانه دیگه نمیفهمه که، گفت رو همین دوش همین بذارید. بیچاره بدبخت، پای مجروح خودش کم بود که کره اسبم رو شونش گذاشتن. گفتن نمیتونه زیر این کره اسب، همونطور که میرفت گفت خدا، ما گفتیم اسبی بیاد که زیر ما باشه، نه روی ما باشه، ما سوارش بشیم نه او سوار ما بشه. خب دلت اینجا هست یا نه؟ دنیا اون اسبیست که تو سوارش بشی، نه او سوار تو بشه. مغازه برای اینه که تو سوارش بشی، نه او سوار تو بشه. صبح تو مغازه، زور تو مغازه، شب تو مغازه، نماز ساعت 12، صبح و زور و شب تو مغازه، بعد بهت بگن 6 ماه تلفن نزدی از خواهرت احوال بپرسی. مادر گرفتاره، همش دنبال یورو و دلار و درهم و درهم و نمیگیم نباشید، نه، من میگم اتفاقا برعکس، من میگم این درهم رو تو سوار شو، مواظب باش او سوار نشه. این اسب برای اینه که تو سوار بشی. اگر دیدی او سوار شده، نه به برادرت میرسی، نه به خواهرت میرسی، نه به زندگیت میرسی، نه به زنت میرسی. این معلوم میشه او سوار شده دیگه. نماز قضا شده که گرفتار پول بودی. شب اول قبر بخوام چی جواب بدیم؟ خدایا ما که دست عجز و ذلت به پیشگاه تو دراز داریم، اگه تو کمکمون نکنی هممون باختیم. خدایا شب جمعه است، شب رحمت، این بلا این بلایی نیست که فرض کن بفرمایید، فرض بفرمایید یه بیماری باشه که دکتر دیگه ای داشته باشه. این سرطان و مرطان از اینا نیست، از اینا خیلی بالاتر. 80 سال ممکنه دنیا سوار آدم باشه، میمیره، بعد میبینی 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر طلبکارشن، شب اول قبر باید جوابگوی همه باشه، پولا هم بچه ها بخورن، با هم دعوا کنن، بگن آتیش به قبرش باشه که مالش هم باعث اختلاف شد. ندیدی؟ نشنیدی؟ نمیبینی؟ خب من اینجا خیلی حرف داشتم ولی دیگه هم فرصت گذشت و هم دلهای مهیای و مبارک شما مطلب رو گرفت. چی عرض کردیم در 1 دقیقه خلاصه شو بگم و عرضم تمام کنم. عرض کردم بعضی از نعمتهای خدا شمشیر دولبه است، اگر به جا استفاده بشه نعمت، نابجا استفاده بشه میشه عذاب. یکی از نعمتهای خدا فراموشی است، داغها رو از ذهن میبرد، حوادث تلخ رو ما از یاد ما میبرد، زندگی ما رو نشاط میبخشد، این نعمت الهی. اما توی فاز معنویت آمد، اگر ذکر خدا را از یاد ما برد شیطان، این نعمت الهی. یادمون باشه، هم بالا منبری یادش باشه، هم پایین منبری یادش باشه، اون روزی که خدمت با سعادت شما عرض شد، پول و دلار و نمیدونم این کوفت زهرمارا، نماز اول وقت را از یادمون برد، بعدش یک گریه بکنیم بگیم خدایا غلط کردم. شب جمعه به من گفتن یادت نره، دنیا یادت نبره. دوم این که انسانیتمون رو از یادمون نبره. آقا انسانی، به تو فحش داد، به تو بد کرد، تو هم میخوای فحش بدین، پس انسانیت چی شد؟ اینو من بارها گفتم، از با قول سعدی و خوبه و خیلی زیباست. سعدی میگه اون بنده خدا آمد تو خانه گریه میکرد، دختر بچهش آمد گفت که بابا چرا گریه میکنی؟ گفت پاهم سگ گاز گرفته. دختر بچه تو عالم بچگی گفت بابا تو هم پای او رو گاز میگیرم. گفت من انسانم، اگه سگ 100 بارم منو گاز بگیره، من پای سگ رو گاز نمیگیرم. عزیز برادر، عزیز خواهر، برادرت به تو بد کرد، تو هم میخوای بد کنی؟ خب تو هم که مثل او شدی که همسایت بد کرد، تو هم میخوای بد کنی؟ انسانیت کجا رفته؟ انسانیت اقتضا میکنه شخصیت خودمون رو بشناسیم، بدی رو با بدی پاسخ ندیم، اهل محبت باشیم، اهل خیر باشیم، ذکر خدا رو فراموش نکنیم، یادمون نره برادرم. خدایا به عظمت این شب، به عظمت صاحب این شب، خدایا به عظمت کسی که این روزها دلهای همه ما براش شکستش، عشقهای ما در عزای او جاریست، خود تو رو به امام حسین قسمت میدهم، بندگی خودت را مدام در قلب ما زنده بدار، ما رو بر بندگی خودت بمیران، ما رو بر بندگی خودت مبعوث فرما. خدایا لحظه‌ای بین ما و اهل بیت و فرزندان و نسل ما تا قیام قیامت و اهل بیت جدایی مینداز. عرضم تمام. انسانیت از خاطر انسان کرده، فراموش که کرد انسانی، دست به جنایت‌هایی میزنه که تصورش آدم را میلرزونه. کم کم دلاتون را ببرم کربلا. توی کربلا نگاه کنیم، اینا باورشون نمیشد بعضی ها از این کارا بکنن، اما بر اثر استمرار گناه و دلهای زنگار گرفته، شما تصور بکنید من نمیخوام روزه علی اصغر بخونم، فردا همین همایش شیعه خوارگان حسینی است، توی دنیا برگزار میشه، گفتن نمیدونم 100 و خورده ای چقدر کشور این همایش را میگیرن، برای اینکه این صحنه صحنه است که دل هر انسانی رو میسوزونه. آقا یه بچه شیرخواره گاهی تو ماشین سوار شدید، مثلا تو اتوبوس یا تو هواپیما، یه بچه گریه میکنه، خب بچه دیگران شما 5 صندلی جلوتر نشستی، اگر 5 دقیقه پشت سر هم داد بزنه بیتاقت میشی. کاری از دست ما ساخته است، بچه را ساکتشی کنم. این چه جور میشه؟ کدوم انسان میتونه به گلوی یک شیرخواره 6 ماهه تیرسه شاب بزنه؟ آه، انسانیت که از یاد انسان رفت، یه حیوان وحشی میشه که هیچ حیوان این وحشیگری رو نداره. شما نگاه کنید، نحن رزدنا الصدر بعد الظهر، 10 نفر آمدن جلو و عبیدالله شعار دادن، گفتن ما سینه ابا عبدالله و بدن ابا عبدالله رو زیر سم اسب هامون لگد کوب کردیم. هر کسی باشه به مرده دشمن کار نداره، به جنازه دشمن کار نداره، اما این درندگان بنی امیه، این حیوانات وحشی شده دست بنی امیه با بدنها کار داشتن، با بدنها کار داشتن. امشب شب 6 محرم مرسومه که از بچه های بنی هاشم میخونن، از حضرت قاسم خوندن. من روزه دیگه میخوام بخونم، اما میخوام یک اشاره بکنم. الله اکبر، خوب دقت کن. میگه قاسم ابن حسن، قاسم ابن الحسن وقتی که روبرو شد با دشمن، این بچه حدود آزاده حدود 13 سالش بوده، کلاه خود برای سرش نبود، زره برای تنش نبود، لذا با همین لباس عادی امام حسین هم امامه براش بسته بود. این آقازاده وقتی روبرو شد، اینقدر این چهره زیبا بود، اینقدر این چهره زیبا و جذاب بود، خودشون نوشتن، میگه یکی از لشکر یزید بلند صدا زد، گفت خدا لعنت کنه کسی که به این صورت شمشیر بزنه. بر فرس تون رو هر که تو را دید گفت، برگ گل سرخ را باد کجا میبرد؟ اما امشب من وعده دادم، معذرت میخوام، انشاءالله دلای همه شما هم آماده است، به خودم وعده دادم من میخوام برم یه عرض ارادتی بکنم خدمت خانم زینب سلام الله علیها. اگه امشب من یاد بچه های زینب سلام الله علیها نکنم، دیگه فردا شب نمیشه. فردا شب دیگه معلومه روزه، روزه علی اصغره، بعدش هم دیگه معلومه. زینب سلام الله علیها قهرمان کربلاست. وقتی که خاص راه بیفته، هر چی دلت آماده است دو برادر دلت آماده کن، خوب گوش بده. وقتی که زینب خواست راه بیفته، خوب دقت کن، شوهر زینب راه نیفتاد، بچه های زینب هم عبدالله ابن جعفر نگهشون داشت. من نمیگم خوب یا بد یا اونش بمونه، الان فکر اونشو نکن، اما تصور کن یه خانم توی خانه شوهرش نمیاد، بچه هاش هم نمیاد، اما زینب فرمود من از حسینم جدا نمیشم، من با حسینم، از همه میگذرم اما از حسینم نمیشم. من از همه میگذرم ولی از حسینم نمیگذرم. زینب تنها با امام حسین آمد، از مدینه آمد به مکه، از مکه که حرکت کردند، 2 منزل که از مکه رد شدن، یه وقت دیدن یه قافله‌ای داره با سرعت میاد، چند نفرن با سرعت میاد. وقتی که نزدیک حضرت ابا عبدالله و این قافله رسید، دیدن عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینبه. گفت آقا من نمیتونم بیام، اما 2 فرزندم فرستادم، آوردم که در خدمت شما باشم. حالا ببین زینب چقدر خوشحال شده. خانم بیا بچه ها آمدن به یاری دایی جانشون. زینب این دو بچه رو در بغل گرفت گریه کرد. خیلی زینب خوشحال شد، الحمدلله بچه هام آمدن پیش امام حسین مستفید شدم، بچه های امام حسن هستن، بچه های مسلم هستن، بچه های من جاشون خالی بود، خوب شد آمدن. روز عاشورا میگن حضرت زینب سلام الله علیها خودش بچه ها رو آماده کرد، ابراهیم، محمد، اسامی که حالا نقل شده، این دوتا آقازاده رو آماده کرد و برید اجازه میدان بگیرید از داییتون امام حسین علیه السلام. خودش اینا رو آورد خدمت امام حسین، اصرار کرد آقا جون این بچه های منم اجازه بدید میدان برم، جمله و روزه من یه جمله است، اینها رو برای رفتن به میدان آماده کرد، خودش هم اجازه میدان گرفت، لباسهاشون هم آماده کرد، مثل مادری که بچه رو داره برای دامادی آماده میکنه. اینها رو به حجله خون فرستاد، به میدان نبرد فرستاد، اما همه نقل کردن دلت اینجاست یا نه، از همتون التماس دا، هر جنازه ای هر بدنی که امام حسین آورد زینب دوید کمک امام حسین کرد، اگر بدن علی اکبر آوردن زینب کمک کرد، اگر بدن قاسم ما آوردن زینب کمک کرد، اما تنها جایی که میگن زینب از خیمه بیرون نیامد وقتی که امام حسین بدن بچه های خود زینب مادر مشتاق اگه حادثه هم پیش بیاد جنازه پسرش رو ببینه، اما عبدالله ابن جعفر نقل میکنن بعدن گله کرد، گفت زینب من یه گله دارم چرا نرفتی جنازه بچه‌هامو.